در مکتب وحی.
ذلک مما
تفسیر قرآن کریم، برنامه از گروه علوم و معارف قرآن. در برنامه امروز استاد به توضیح عذاب استیصال قوم نوح و اصحاب رس می پردازند و در مورد اصحاب رس مشروحاً توضیح می دهند که با هم می شنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. کذبت قبلهم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود و عاد و فرعون و اخوان لوط و اصحاب الایکه و قوم تبع کلون کذب الرسل فحق وعید. در سوره کاف متوجه شدیم که مسئله اصلی که در این سوره گفته شد و گفتیم که مسئله اصلی یعنی موضوع اصلی که در این سوره مطرح شده است مسئله معاد است و در اول سوره حقایق و مطالبی در این خصوص گذشته در جلسه گذشته گفتیم. در این آیاتی که الان تلاوت کردیم به تکذیب انسانها دعوت انبیا را و عناد و طغیانشون اشاره می کند و زبان تهدید است به انسان‌هایی که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودند و دعوت رسول الله را در خصوص توحید و معاد و سایر مسائل و حقایقی که دعوت می‌فرمود قبول نمی‌کردند و به لجاج و عناد و طغیان می‌پرداختند، اونها را متذکر می‌کند که اقوام قبل از شما و انسان‌های قبل از شما که بودند و دعوت انبیاء گذشته را رد کردند، اونها نه تنها در آخرت گرفتار عذاب شدند بلکه اکثر به عذاب استیصال هم گرفتار آمدند. شما هم بترسید از اون مسئله، عذاب استیصال در دنیا قبل از آخرت. فلذا نمونه هایی را با یک لحن خاصی بیان می فرماید. به ترجمه آیات دقت می کنیم. کذبت قبلهم، در حقیقت اشاره به تکذیب این جمعی است که در زمان رسول الله بودند. می فرماید کذبت قبلهم قوم نوح، قبل از اینها که الان تکذیب می کنند معاد و اینها را و دعوت پیغمبر را، کذبت قبلهم قبل از اینها تکذیب کردند قوم نوح و اصحاب الرس. حالا در توضیحش بعدن عرض می کنم. تکذیب کردند قبل از اینها دعوت انبیا را قوم نوح و اصحاب رس و قوم ثمود و آدون و قوم عاد و فرعون و اخوان لوط، قوم لوط، برادران لوط یعنی قوم لوط، و اصحاب الایکه. همچنین تکذیب کردند قبل از اینها اصحاب ایکه. اصحاب ایکه هم باز توضیح خواهیم داد. و همچنین قوم تبع تکذیب کردند. کلون کذب الرسول، دوباره فرمود همه اینها تکذیب کردند انبیا را. فحق وعید من، اون وعیدی که من دارم، اون تحقق پیدا کرد که همون استیصال در دنیا و عذاب و گرفتاری دنیایی باشد. لحن تهدید است که شما هم تکذیب نکنید و الا ممکن است همون وعیدی که همون عذاب استیصالی که قبل از عذاب آخرت به سراغ امم گذشته آمد به سراغ شما هم بیاید. در مرحله اول قبل از توضیحش عرض بکنم که اون چی که معروف است و گفته می شود عذاب استیصال برای مسلمانان بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، عذاب استیصال یعنی عذاب در دنیا قبل از آخرت نیست. این فقط حرفی بیش نیست، چنین چیزی نیست. یعنی عذاب استیصال از مسلمان ها برطرف نشده است، از مسلمان های طاغی و عاصی و اینها که معروف است گفته می شود دیگه بعد از پیغمبر عذاب استیصال برطرف شده، هرچه بنا باشد بشود در آخرت هست. مسلمان ها هرچه طغیان میکنند، اسیان میکنند، یا بعد از پیغمبر هرچی انسانها طغیان میکنن، انسان میکنن، مسلمان و غیر مسلمان، عذاب استیصالی نیست، چنین چیزی حقیقت ندارد. به طوری که همین آیه که الان به اجمال که ترجمهش را گفتم اشارهی که دارد به خوبی هجایت از این میکند که باید بعد از پیغمبر هم چه مسلمان های طاغی و عاصی و چه اونها که اصلا اصل اسلام را قبول نکردند و به طغیان و اینا پرداختند، باید اینها هم از عذاب استیصال چی بکنند؟ بترسند. این مفهومش این است، یعنی برطرف نشود است. این حرفی بیش نیست، البته شواهد زیادی هست. مرحوم علامه رضوان الله علیه هم به این حقیقت اشاره کردن در خلال تفسیرشون. عرض کنم که البته نه در زمینه این آیات، در جای دیگر تفسیرشون به این مسئله اشاره کردن که این فقط یک حرف است، چنین چیزی نیست که خدا بعد از پیغمبر عذاب استیصال در دنیا برای انسانها نداشته باشد. خیلی از عذاب استیصالها اگر ما هوشیار باشیم تا حالا آمده، بقیه و مهمش هم در پیش است برای انسانها، چه مسلمین و چه غیر مسلمین. ترجمه آیات را و اصل مقصود آیات را به صورت خلاصه و اجمال متوجه شدیم. حالا من در خصوص توضیح این آیات به ترتیب مطالبی عرض می کنم. البته مسئله قوم نوح و اصحاب رس، ثمود، همه اینها که در اینجا ذکر شد، اینها در آیات دیگر قرآن هم کم و بیش، بعضی ها کم بعضی ها زیاد، مشروحاً آمده است. الا اینکه در اینجا برای اینکه دوستان تا حدودی به اجمال به مسائل مربوط به این اقوام آشنا باشن، من توضیحاتی عرض میکنم. به ترتیب کذبت قبلهم قوم نوح، توضیحاتی عرض میکنم در نظر داشته باشید. البته این توضیحات همش مستفاد از آیات دیگر قرآن در جاهای دیگر است، نه از جای دیگر و احیانا بعضی از روایات. می فرماید که کذبت قبلهم قوم نوح، قبل از این انسان ها قوم نوح تکذیب کردند دعوت نوح را و گرفتار شدند به عذاب استیصال خدا قبل از آخرت در دنیا، که عبارت است از همون طوفان نوح که آمد و غرق شدند، الا نوح و بعضی از کسانی که اهل نوح بودند که به نوح ایمان آورده بودند، از نزدیکان نوح و از غیر نزدیکان عده قلیلی. حضرت نوح که از انبیاء اولوالعزم هست، یعنی پیغمبران اولوالعزم هستند پنج نفر، یکی از اونها حضرت نوح است سلام الله علیه، از بزرگان انبیاء است و زحمات بسیار زیادی در راه دعوت به توحید متحمل شده است این بزرگوار. خدای متعال همین پیغمبر بزرگ را با لحن عجیبی یاد کرده است. نوح صریح قرآن هست که از خونم که آیه 14 و 15 سوره عنکبوت که این پیغمبر بزرگ 950 سال فقط دعوت میکرد و 950 سال دعوتش بود. حالا عمرش چقدر بوده این زیاد به صورت خیلی مشخص روشن نیست، ولی هرچه از عمرش هم مسلما بیش از این بوده، ولی 950 سال در میان قومش دعوت میکرد به توحید، قومی که با اون به سوی اونها، یعنی به سوی همه البته فرستاده شده بود، از انبیاء است به سوی همه بشر فرستاده شده است نو، و جمعی که با اونها مواجه بود در زمان خودش بود فرست بودن و فساد و طغیان و اسیان و استکبار و استضعاف اینجور چیزها و مفاسد زیاد رایج بود و مسئله اصلی هم وثنیت و بود فرستی و شرک بود. 950 سال دعوت کرد، موعظه نمود، با مجادله به جدال احسن، با موعظه، با حکمت، با استدلال، با آیات و بینات دعوت کرد. 950 سال فقط، و این 950 سال دعوت، این همه مدت طولانی، جز این که اکثریت به اصطلاح قریب به اتفاق، یعنی اکثریت زیاد اون جمع طغیانشون بیشتر بشود روز به روز، اینالشون بیشتر بشود و ایذاءشون به نو و به اون عده قلیلی که ایمان آورده بودن بیشتر بشود، نتیجه دیگری نداد. 950 سال 14 و 15 سوره عنکبوت ناطق بر این معناست که 950 سال فقط دعوت میکرده است، که میفرماید ولقد ارسلنا نوحا، در عنکبوت ارسلنا نوحا الى قومه فلب سفیهم الف سنت الا 50 عاما، هزار جز 50 سال، فاخذهم الطوفان دعوت را قبول نکردن، اونجا به فرمان طوفان اونها را اخذ کرد و هم ظالمون در حالت که ظالم بودن. فانجیناه و اصحاب السفینه، خود و نوح را و اصحاب السفینه یعنی کشتی را نجات دادیم. و جعلناها آیتن للعالمین، و آیت قرار دادیم نوح را بر همه عالمیان. 950 سال دعوت کرده است و عده بسیار قلیلی، اونجور که روایات میگوید مجموع اون عده که حضرت نوح از مؤمنانی که با او بودن به کشتی سوار شدن، مجموعش یعنی با نزدیکان و غیر نزدیکان، یعنی با اهل و غیر اهلش، البته اهل یک معنا همه مؤمنان است، یعنی با اقارب خودش و با غیر اقارب، مجموعاً 80 نفر بودن که گفته شده است که 8 نفر از غیر اقاربش بودن که بود ایمان آورده بودن، فقط مجموعش 80 نفر بود که در اون کشتی سوار شدن. بسیار اذیت ها بود کردن، استهزاها، مسخره ها، نسبت های مختلف و ایذاهای مختلف و نسبت جنون دادن، اذیت ها کردن، تا جایی که حضرت نوح در سوره قمر در آیه 9 و 10 میگوید که حضرت نوح دیگه بی‌تنگ شد، گفت که فدعا ربها انی مغلوب فانتصر، خدایا دیگه من کار به جایی نتوانستم ببرم، انی مغلوب فانتصر، تو خودت کمک کن. بعد حضرت نوح وحی شد در 26 سوره هود، و حضرت نوح وحی شد که و اوحی الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، این که گفت رب انی مغلوب فانتصر، از ناحی خدا وحی آمد، این در 26 آیه 26 سوره هود است، وحی آمد که 36 البته وحی آمد که به نوح که اون عده که فقط ایمان آوردن فقط اونا هستن دیگه، تو خاطر جمع باش، کسی دیگر ایمان نخواهد آورد، فلا تبتئس ما کانوا یفعلون، دیگه شو تو از این کارها که نامی کنن زیاد ناراحت نباش. حضرت نوح متوجه شد که دیگه کسی ایمان نخواهد آورد اونچنان که خدا فرموده، بعد ناراحت شد، در جای دیگری که 26 و 27 سوره نوح باشد اونجا نوح دیگه نفرین کرد، یعنی دعا کرد و قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدایا پس حالا دیگه که اینا دیگه کسی ایمان نخواهد آورد، از این کافرین روی زمین دیار باقی نگذار. خب دیگه دعای نوح هست، به قول بعضی از عرفا و ارباب ذوق، وقتی دل مرد خدا به درد آمد و دعایی کرد دیگه خدا اجابت می کند، و دعای نور دعایی نبود که رد بشود، این دعا را که کرد مسئله شروع شد، مسئله عذاب استیصال، همون مسئله طوفان و طوفان کلی همه جا را گرفت و همه هم از میان رفتن، چون گفت که لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، انک ان تذرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، دل به درد آمد و دعا کرد، بعد از اون مسئله فوران آب از بالا و پایین از آسمان و از زمین از همه جا شروع شد و امر بر نوح شد که کشتی را، قبلا امر شده بود که کشتی را بساز و آماده بکن، مدت های طولان روی اون کشتی کار میکرد، استهزاها هم میکردن دورا، بالاخره علائم طوفان که شروع شد اون نزدیکان و با از هر سن حیوانم زوجینی را در اون کشتی اصلا سوار کرد و آب همه جا را گرفت و کشتی هم روی آب در حرکت بود، تا جایی که همه مردند و همه از میان رفتند و کشتی استود علی جودی، در اون کوه جودی که کشتی ایستاد و توقف کرد و کسی دیگه روی زمین جز اون عده قلیل که ایمان آورده بودن با خود و نوح باقی نماندند، همه دیگه به هلاکت رسیدند. این یکی از نمونه ها و عذاب های استیصال الهی است که متوجه انسان ها شد بر اساس طغیان و شرکی که داشتن و انادی که داشتن، و به هیچ وجهی هم دعوت نوح را سلام الله علیه قبول نمی کردن، اذیت های زیادی هم به نوح کردن که را اجمالشون بود که من عرض کردم. عرض کنم که حضرت نوح را خدای متعال چون زیاد طولانی اذیت کشیده، گفتم 950 سال شوخی نیست، 950 سال، اون هم این دعایی که کرد بعد از آن بود که این توضیحی گفتم برای این بود دوستان متوجه باشه، این دعایی که گفت لا تذر رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، بعد از اون بود که خدا چه فرمود؟ بهش وحی کرد که دیگه کسی ایمان نخواهد آورد، حتی در روایات هست که اینم بهش وحی شد که حتی از نسل اینها هم کسی ایمان نخواهد آورد، حتی در صلب اینها و در رحم این زنها، در صلب مردها حتی مؤمن نیست، مو وقتی متوجه شدی دیگه اینا جز فساد چیزی نخواهند داشت و اگر بمانند جز فساد و افساد دیگران نتیجه نخواهند داشت، فلذا دعا کرد، دعا کرد و خدا هم با دعایش اون عذاب استیصال را پیش آورد. 950 سال اگر خدا اون بهره نکرده بود هنوز هم صبر میکرد و این چیز بسیار مهم نیست. شیخ الانبیاس و از او انبیاء اولوالعزم است و اولین پیغمبری است که قیام کرده است در برابر شرک و وثنیت و دعوت به توحید و به تعبیر مرحوم علامه منت دارد بر همه بعد از خودش تا قیامت اونها که دعوت به توحید کردند، این پیغمبر بزرگ یعنی حضرت نوح سلام الله علیه و پدر دوم نسل فعلی هم هست، چون سوره صافات میگوید که و جعلنا ذریته هم الباقی، هرچه هست ذریه نوح هست، یعنی پدر اول ما، پدر اول نسل موجود به یک نظر، پدر اول عبارت است از آدم، پدر دوم کیست؟ عبارت است از حضرت نوح. انبیا هم از ورثه او هستند، اول ناظرین بر توحید، نهضت کنندگان بر له توحید و علیه وثنیت هست، چون وثنیت و بت‌پرستی و مفاسد بر بت‌پرستی بعد از حضرت آدم بعدها در زمان حضرت نوح شروع شده بود که اون هم دعوت هاشو کرد و اونجور بالاخره یه قلیل ایمان آوردند و بقیه هم هلاک شدند به عذاب استیصال. این پیغمبر بزرگ این را هم عرض میکنم که نزد خدا حساب زیادی دارد، سلامی دارد خدای متعال بر این پیغمبر در قرآن که این سلام را بر هیچ کس نگفته از خدا. در سوره صافات خدا یک سلام عمومی برای همیشه بر نوح فرستاده است، این تنها فقط شخصی است که این سلام از خدا به سوی او آمده است. 79 سوره صافات میفرماید سلام علی نوح فی العالمین. حالا عرض کنم که این به اجمال عرض میکنم که طبعا دوستان البته خوب با در مرحله اول مقام و مرتبه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرات ائمه در جای خود محفوظ، اما به اجمال به بعضی از خصوصیات و منزلت های بندگان خوب خدا از جمله نوح متوجه باشیم. این سلام از خدا، سلام علی نوح فی العالمین، سلام بر نوح باد، خدا میفرماید فی العالمین در همه عوالم سلام بر او باد، و این چیزی که فقط در خصوص نوح فرمود است. 79 سوره صافات. در سوره اسراء آیه 3 میفرماید انه کان عبدا شکورا، اینم از خداست. خواجه عبدالله میگوید اگر یک بار من بنده بگویی دیگه من از مضمون حرفش این است که خلاصه در پوستم نمی گنجم از سرور، یک بار بنده بگویی مرا. نه تنها بنده گفت نوح را، گفت انه کان عبدا شکورا، خود خدا فرمود است نه کسی دیگر. سوره اسراء آیه 3 انه کان عبدا شکورا، حقیقت این است که نوح بنده شکرگزار ما بود. انه کان عبدا شکورا، در جاهای دیگر قرآن در جای او را عبد صالح خوانده است، در جای او را برگزیده بر همه عالمیان خوانده است. بسیار تعریفات زیاد و اشارات بسیار مهمی از مقام ربوبی در خصوص حضرت نوح هست. جمعشم اون جمع بودن که گفتم به عذاب استیصال با تکذیب و اذیت روح نوح گرفتار آمدند و هلاک شدند و از میان رفتند. از کنم که این اندازه توضیح دیگه در قسمت این قسمت از آیه کافی است. کذبت قبلهم، قبل از اینها به پیغمبر خطاب میکنند، تکذیب کردند دعوت پیغمبران را قوم نوح و ما اونها را به حق وعیدی در آخر فرمت وعید ما عذاب استیصال ما به سراغ اونها آمد، در مدام تهدید اونها که پیغمبر را قبول نمی کنند دعوتش. و اصحاب الرس گذشتیم قسمت دوم آیه، قبل از اینها تکذیب کردند انبیا را اصحاب الرس. اصحاب الرس در قرآن در دو جا ذکر شده است به این اسم، همون اصحاب الرس. حالا توضیحش را که عرض میکنم خوب دقت میکنید. اولا فقط در دو جا ذکر شده، یکی همین جاست، یکی هم در سوره فرقان آیه 38. سوره فرقان آیه 38 اونجا هم به این صورت خدا ذکر میفرماید و آدن و ثمود و اصحاب الرس و قرونم بین ذلک کثیرا، ما هلاک کردیم آد را، ثمود را، اصحاب الرس را، تا قرونی بین اینها زیاد هلاک کردیم که اینا به طغیان کرده بودن به عذاب استیصال در دنیا قبل از آخرت. این یکی از که آیه 38 سوره فرقان دومین موردی که اصحاب رس ذکر شده است که از جمله طاغیان بودند و گرفتاران و عذاب استیصال اینجا سلام می‌خوانیم، یعنی سوره قاف و اصحاب رس در دو مورد ذکر شد. اصحاب رس یعنی چی؟ رس به معنی چاه هم هست، لغت هم چاه، نهر هم هست، نهر یعنی رودخانه. عرض کنم که در خصوص اصحاب رس در نهج البلاغه هم جمله داریم از حضرت امیر سلام الله علیه که اون هم تا حدودی حکایت میکند که اینا چه جمعی بودند. در نهج البلاغه این جمله از حضرت امیر هست: اینه اصحاب و مدائن رس. حضرت اون وقتی که یاد میکند امم گذشته را در مقام موعظه و نصیحت و دیگران که عبرت بگیرید از گذشته ها و این دنیا و شیطان و نفس شما را مغرور نکند، در آنجا فرماید اینه اصحاب و مدائن رس، کجا رفتند اصحاب شهرهای رس، مدائن رس. قتل اون نبیین، انبیا را کشتند و اطفأوا سنن المرسلین، سنن انبیا را خاموش کردند و احیوا سنن الجبارین، سنن جباران را احیا کردند ولی رفتند. از این معلوم است که اینها انبیا پیغمبر یا پیغمبرانی را کشتند، ایناد خاصی در برابر دعوت انبیا داشتن، نه تنها ایمان نیاوردن، اصلا اطفاء خاموش سعی کردن بکنن و تابع جباران و مستکبران بودند و اینچنین جمعی بودند، جبار و مستکبر بودند و تبعی جباران و مستکبری. از کنم که حالا ببینیم که اینا چه جمعی بودند. در این بین روایتی دقت بکنید، در قرآن دیگه آیه داشته باشیم غیر از این دو موردی سربسته گذشته که بدانیم اینها که بودن، یه مدار اطلاعات زیادی کسب بکنیم نداریم. در نهج البلاغه هم همین است که اون اندازه که عرب اطلاع داریم همین است. در روایتی منتها در عیون از امام رضا سلام الله علیه آمده که او هم از حضرت امیر سلام الله علیه نقل کرده است و این روایت را که در عیون اخبار رضا آمده است از امام رضا سلام الله علیه، امام رضا هم از حضرت امیر نقل کرده. حضرت امیر در یک روایت طولانی در خصوص اصحاب رس که چه جمعی بودند و چه خصوصیتی داشتند توضیحاتی فرموده است که این روایت را اگر خواستید به صورت آسان پیدا بکنید، البته به صورت ملخص مرحوم علامه در المیزان جلد 15 عربی، المیزان عربی صفحه 237 تحت عنوان بحث روایی این روایت را که در عیون هست به صورت ملخص آورده است، اگر خواستید مراجعه بکنید. عرض کنم که من اجمال اونی که در روایت آمده است را عرض میکنم به شما. روایتی که از امام رضا و ابو سعد مثل که نقل میکند همون دروی و از امام رضا و هم از حضرت امیر سلام الله علیه، اصحاب رس جمعی بودند که به اصطلاح در گمگمی بودند، جمعی بودند که بت‌پرست بودند، اولا درختی را پرستش می کردند، درختی را که این درخت صنوبر بوده و درخت یکی از درخت یک درخت به خصوصی را عرض کنم که اینها این درخت به خصوص که درخت صنوبر بوده و اسمش هم شاه درخت بود، اونجور که روایت میکرد شاه درخت، حالا اسم اصلیش در اینها صنوبر بوده، این را فرزند حضرت نوح در کنار یک چشمهی غرس کرده بوده، نشانده بود و شده بود درخت. این درخت را اینها خدا میدانستند و دست میدانستند و عبادت میکردند، همون شاه درخت هم اسمش بود. کنار چشمهی بود که فرزنده گفتم حضرت نوح اونجا چیز کرده بود، اونجا قرض کرده بود، اون چشمه هم چشمه خاصی بود از نظر اینها، اسم چشمه را هم روایت میگه روشناب بود، روشن آب، روشناب. این درخت در اونجا بود، درخت مقدسی بود و اینها اون را عبادت میکردن و نهری هم بود که در اون حول و حوش جریان داشت که یعنی رودخانه. البته کنار این رودخانه اینها 12 تا شهر داشتن، همین جمع اصحاب رس کنار این رودخانه 12 تا شهر داشتن. اسم این رودخانه رس بوده. توجه میکنید اسم این رودخانه چه بوده؟ رس بوده. اصحاب رس یعنی اون جمعی که کنار این رودخانه رس در این 12 شهر سکونت داشتن، که اون شجره پیر سنوبر را شاه درخت را هم کنار اون چشمه بود عبادت میکردن و اون را معبود خود قرار داده بودن. 12 شهر اینها همونجور که روایت میگوید اسامیش هم اسامی برج‌های ما بوده، برج‌هایی که ما داریم فروردین، اردیبهشت، خرداد، همین ها مثل اسامی شهرهای اونها بوده. و اون روایت میگوید که ماه‌هایی که بین عجم هست این اسامی در اصل از اونها گرفته شده است، یعنی این فروردین، اردیبهشت، خرداد، اینها بالاخره همون اسما است که اسما اون 12 مدینه بوده، یعنی شهر بوده. اینها اون درخت را عبادت می‌کردند و چیزای عجیبی در روایت آمده است که این درخت را اولا کنار اون چشمه روشن آب که بود، از خود این درخت اولا در همه این 12 شهر از میوه اون درخت دانش آورده بودند، در هر شهر یکی را قصد کرده بودند که نمونه از اون درخت هم در هر شهری بود و از اون چشمه اصلی که روشن آب بود این درخت در اونجا بود نهری هم آورده بودند فقط برای سیراب کردن اون یک درخت در هر شهری. از خود آب این چشمه که روشنان بود در بطور کلی به هیچ وجه انسان‌ها و حیوان‌ها هیچ کسی حق نداشت به هیچ وجهی استفاده بکند. این را هم آب حیات خدا می دانستن، همون خدایی که خودشون باشن، آب حیات خدای خودشون می دانستن که نمی باعث انسان‌ها و خودشون و یا حیواناتشون از اون استفاده بکنن، تحریم کرده بودن. اون وقت در این 12 شهر در هر ماهی روزی را عید قرار داده بودند که عید مذهبیشون بود، که در اون روز عید جمع می شدن در کنار همین شجره معبودشون، همون شاه درخت، اونجا می آمدن، همه جمع می شدن در اون روز عید مذهبی می آمدن اونجا. از هر شهری در هر ماهی یک روز را مثل عید قرار داده بودن که می آمدن کنار اون درخت قربانی می آوردن، نذورات می آوردن، قربانی ها قربان می کردن، بعد قربانی ها را قربان می کردن، به اصطلاح می کشتن، زب می کردن، آتشی درست می کردن، اونها را همه را در اونجا آتش می زدن و وقت دودش بلند می شد و خودشون در برابر اون درخت دود این قربانی ها وقتی می سوخت بلند می شد به اصطلاح خضوع می کردند و به سجده می افتادند همه در برابر اون درخت، که خضوع و تضرع می کردند که این قربانی ها و نذورات را به این صورت که پیاده می کردند. اون وقت عجیب است که در این بین از اون درخت شیطان هم برای اغوا اینها صدای می آمد، اینها را تکلم می کرد و که به سلام من خدای شما هستم و وعده ها و وعیدها و امثال اینها با اینها صحبت ها می کرد. توجه بکنید که این خود درختی که خدا قرار داده بودن تکلم شیطان هم از اونجا، از اونها، از اون درخت در این زمینه که اینها قربانی میکردن، روز اعیاد جمع میشدن، به سجده میافتادن، تضرع میکردن، تکلم شیطان هم از اون شجره، از اون درخت شروع میشد. و حتی یکی از اعیادشون که عید مخصوص بود، در یکی از اعیاد مخصوص بود که به این معنا مخصوص بود که مخصوص اون شهری بود که پایتخت بود در حقیقت و شاهشون اونجا بود، به نام اسفندار روایت میگوید. اونجا دیگه اون عید بزرگشون بود که از همه جا جمع میشدن، قربانی های زیادتری داشتن، تضرع‌های زیادی در برابر اون درخت میکردن و شاه درخت در اون روز گفته شده است که شیطان تکلمش و صحبتش با اینها بیشتر از اعیاد دیگر هم بود. اینا مدتی به همین مسئله خب فسادهای دیگر هم که رایج بود بینشون، ولی خداشون، معبودشون این بود این درخت. و با این توضیحات اجمالی که عرض کردم با استفاده از همان روایت به همین نوع ادامه دادن و تا اینکه پیغمبری از بنی اسرائیل، یعنی از پیغمبران بنی اسرائیل را خدا بر اونها مبعوث کرد که دیگه اینها این شرک و بت‌پرستی و این موهومات اینا را کنار بگذارن، رو به توحید بیارن، این فساد طغیانی که دارن از اونها دست بردارن. دعوت به توحید و حق و عدل کرد، اینها گوش نکردن. این پیغمبر، اینا که گوش نکردن دعوت پیغمبر را اصلا قبول نکردن. پیغمبرشون دعایی بر علیه اون درختم کرد که بلکه اینها به خود بیان، درختم خشک شد، دعا کرد فقط اون درخت خدای اینها بدون شاه درخت خشک شد. این گفتن که اینا بازم ایمان نیاوردن، گفتن که البته اون پیغمبر خودش برای خودش آیات دلائل بینات داشت ولی این کار رو هم کرد، اینا باز طغیانشون زیادتر شد. گفتن که این سحر ترین به خدای ما را سحر کردمون درخت باشد، و بعضی ها گفتن نه، این خدای ما که این گوشت شد به اصطلاح برای این است که ما این شخص را که اول شروع کرد و توهین کرد به خدایان ما چون ما جواب ندادیم به ما غضب کرده، اصلا خود درخت خودش گوشت شده به ما غضب کرده. خلاصه باید تدبیر اندیشید و این شخص را از میان برد و جمع شدند و چاهی کندند و از کنم که شاه بسیار عمیقی کندن اون پیغمبر را، همشون یک با وحدت کلمه جمع شدن گرفتن انداختن به اون شاه، درش را بستن و همونجا مون ناله اون پیغمبر مدتی می آمد که همونجا وفات کرد و با همون وقت از میان رفت و خدا هم به دنبال از میان رفتن این پیغمبر با عذاب استیصال همشون را هلاک کرد و از میان برد. این هم داستانه، اما جزئیات این عذاب استیصال دیگه زیاد روشنی ترشته بوده، صاعقه بوده، طوفان بوده، چه بوده، آیا در هر صورت جزئیات این عذاب به دنبال این قضیه همشون هلاک شدن و از میان رفت. این جریان اصحاب رس هست که به همین اندازه گفتم کفایت میکنیم، باز تکرار میکنم اگر خواستید اون روایتی که از اون نقل شده است در جلد 15 المیزان مرخصش را آورده است صفحه 237 تحت عنوان بحث روایی ملاحظه میکنید. خب اصحاب الرس هم اینها بود که گذشت و جهت اصحاب الرس بودنش را متوجه کنید، اصحاب اون رودخانه بودن که شهرهاشون به اصطلاح کنار رودخانه بودن.